أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم و علا اهل بیته فلعنت الله علا اعدائهم اجمعین و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. در قرآن یک مطلبی است، در جاهای مختلف قرآن می‌فرماید در انتصاباتی که به نبی مکرم اسلام می‌دادند علیه و آله و سلام، یه موقع می‌گفتند که پیغمبر خدا تقول می‌کنه، یه بار می‌گفتند شعر میگه، یه بار هم از مطالبی که می‌گفتند می‌گفتند اینها اساطیر اولین است. ان هي الا اساطير الاولين اكتتبها وهي تملا عليه بكره و اسيلا. میگفتند اینها اسطوره های پیشینیان است و پیغمبر خدا اکتتاب کرده. از اینهای شریفه حالا من نمیخوام تو بحث وارد بشم، اما استفاده میشود که اینها پیغمبر رو بی سواد نمیدونستن. اکتتبها میگن او اکتتاب میکرده، میگفتن او مینویسد. در خود قرآن این داره که کفار پیغمبر رو بی سواد نمیدانستن، میگفتن اکتتبها، اکتتاب میکند پیغمبر. اکتتاب میکند یعنی این که او نسخه برداری میکند. وحیت تملا علیه بکرتن و اسیلا، صبح و شام بر او دارد املاع میشود. کسی داره به پیغمبر املاع میکنه، پیغمبر اکتتاب میکنه. نواد فرمودید این یکی از اون بهتانهایی بود که عرض میکنم پیغمبر خدا میزدن، مبنی بر این که این قرآن درش یک سلسله اساطیر هست که اینها رو پیغمبر از دیگران گرفته. اون وقت در این زمینه قرآن شریف یک مطالبی را آورده است، می‌فرماید ما کنت تدری، تو نمی‌دانستی که این مطلب چی است و قوم تو هم نمی‌دانستند. این مطالب رو تو نمی‌دانستی، قوم تو هم نمی‌دانستند. مثل ماجرای جناب یوسف را که دارد ذکر می‌فرماید، یعنی اینها در سایر کتب نیست، در سایر اقوام ملل نیست. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد، اون این است به نحو فرض، مطلق فرض که دارد گفته میشود. خب اونها میگفتن، یعنی اینطور فرض بشود، اونها میگفتن خب این یوسف را خودش ساخته، خودش ساخته، اون یکی ها را از سایر اقوام گرفته. این ظاهرا جوابش این است، اگر اونها این را میگفتن کسی که بلد باشد یه داستانی مثل یوسف بسازه، این نیاز نداره از دیگران بگیره، این خودش هم میتوند افسانه پردازی بکنه. دقت فرمودید نحوه احتجاج با اون قول اینه، کسی که بتوند یکم چه داستان مفصلی مثل داستان یوسف بسازه، این دیگه احتیاج نداره که از دیگران بگیره و افسانه درست کند. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اینها از اون انباء غیبی است که بر تو فرستاده شده، ما بر تو وحی کرده ایم، اینها رو نه تو میدانستی نه قوم تو میدانستن، یعنی منشأی در تاریخ و در افسانه ها هم ندارد این معنا. این یکی از اون بهتان هایی بود که پیغمبر خدا میزدن، میگفتن شما داری از دیگران میگیری، از سایرین داری میگیری. باز در جاهای دیگر قرآن هم هست که اینها میگفتن اینها از اساطیر اولینه، اینها از اقاصیص گذشتگانه، در چند جای قرآن است. در ذیل این آیه مبارکه در تفسیر صادر از ائمه اسم طهارت علیهم السلام همین مطلب آمده که میگویند امام علیه السلام روایت کرد، البته روایت ضعف سندی دارد، اما خب در مواردی که با پند و حکم و با عرض میکنم اقاصیص سر و کار دارد که استفاده این گونه ازش میشود، اینها رو دیگه به ضعف سندش توجه نمی کنن، مگر اینکه درش یک مثلا مطلب منکری بوده باشد. این طور دارد در تفسیر معصور از معصوم علیه السلام، می فرماید بعضی از بازرگانان و تجار عرب اینها که به ایران مسافرت می کردن و به بلاد عجم، این خودش نشون میده که عرب یک قومی بودن به معنای امروز مثقف بودن، یعنی متمدن بودن. وقتی اقوام اینها بیان در ایران خرید کنن در عجم، اینا دیگه نمیشه زندگی وحشی داشته باشن. اینها هم باز خودش از همون معیداته، تجارت یکی از شونش همینه که با خودش فرهنگ هم میاره دیگه. الان اروپایی ها خیلی دارن فشار میارن، حالا ما اینجا بحث تفسیر داریم، اما استطرادن عرض میکنن میخوان هی کالاهای خودشون رو بریزن در کشور، چون کالا با خودش فرهنگ میارن. این از دیرباز شناخته شده، نه فقط مال امروز باشه. یعنی خاصیت صادرات این است که فرهنگ را هم صادر میکنند، خاصیت واردات هم این است که فرهنگ را وارد میکنند. این خاصیتشه، شناخته شده اصلا، این معنا در علم تبادلات شناخته شده. این وقتی که عرب به ایران اینها می آمدن برای مسافرت، معلوم می شد این فرهنگ رو می آوردن با خودشون. وقتی اینها به روم می رفتن، معلوم می شد این فرهنگ رو می آوردن. وقتی بیاد در بلاد ایران به چرخه، اینم برگرده اونجا یه لباسی می پوشه، این دیگه حسیر نمی بنده به خودش بپره بالا پایین. اینطوری نمی شه دیگه زندگی اونها، زندگی بنا به قول امروزه ثقافه‌ای بوده، زندگی عرب زندگی ثقافه‌ای بوده. این را یهود ساختن، این حرفا رو، خیلی هاش رو، که بیان بگن اونا زندگی وحشی داشتن، که بعد بگن پیغمبر در وحشی ها اومده حرفی زده. در وحشی ها حرف زدن مهم نیست که، اگه می اومدی تو ما حرف می زدی ببینیم اون موقع چی می گفتی. این عرب نمیدونن وحشی بوده وحشی بوده وحشی بوده، این رو هر باق خواستید بگی به این مثل این که امروز آمریکا وحشیه، اونطوری وحشی بودن، نه اینکه عرب مثلا بل اینها لخت بودن، اور بودن. لخت باشه که سوار کشتی نمیتونه بشه بره به مسافر سمت ایران، نمیتونه سوار مرکب بشه بره به روم، که نمیتونه بره به چین، که لخت و اور که نمیتونه تا چین برد، که تا سر اون کوه هم به شخص اور نمیتونه برد، میخواد تا چین بره. از چین میرفتن چی آوردن؟ ملخ می آوردن از چین ها، یا از چین میرفتن اینها پارچه سندس می آوردن، پارچه حریر می آوردن، استبرق می آوردن. بعد اینها رو چی کار می کردن؟ اینها رو خب لابد می پوشیدن دیگه، که در اسلام پوشیدن اینها حرام شد برای مردان. پس معلوم میشه بوده که فرمود برای زن جایزه، برای مرد حرامه. پس معلوم میشه بوده اینها، نه اینکه حکم به نسبت سلب، شعار مقدس به سلب حکم کرده باشد. اینطوری که نمی شود که هیچی نبوده، طلا این بود، بله ظرف طلایی نبوده، ظرف نقره ای نبوده، لباس حریر و استبرق و سندس این نبوده، شاره گفته اینا استفادهش حرامه. خب وقتی استفاده نمی‌کردن که اصلا چیزی نمی‌گفته است که شاره مقدس، که معلوم میشه بوده اینها. اون وقت در این آیه شریفه دارد، در تفسیر قمی هم هست، در جاهای دیگر هم هست، تفسیر علی ابن ابراهیم بل رضوان الله تعالی علیه ما، از مشایخ اقدم شیعه است علی ابن ابراهیم، از مشایخ مرحوم کلینیه، از مشایخ اقدمشی، از خودش و پدرش. جناب کلینی اونجا روایت میکنه، جناب قمی روایت میکند که تجار عرب میرفتند به ایران به بلاد عجم، در اونجا اینها اقاصیص میدیدن، کتاب اقاصیص میدیدن، مثل کتاب هزار یک شب، مثل کتاب کلیله و دمنه. نه این کتاب ها رو دیده باشن، کتاب هزار و یک شب در دوره هارون و رشید شکل گرفته، از اونجا شروع شده. میگم کتاب های این گونه میدیدن اینها را، ورنشن می آوردن در عرب، میگفتن محمد هم از این حرفا داره میزنه، از این حرفا میزنن. این طوری می آمدن عرب را به ضد رسول خدا تحریک میکردن، که بعد عرب میگفت این یه الا اساطیر الاولین اکتتبها و هیه تملا علیه بکرتن و اسیلا. اینجا دارد و من الناس من یشتری لهو الحدیث، از اون اقاصیس تعبیر شده به لهو الحدیث، از اون اقاصیس تعبیر به لهو الحدیث شده، اشتراع لهو الحدیث میکردن. این با ظاهر آیه هم مناسبت دارد، یعنی میرفتن رمان و فکاهی و عرض میکنم که اقاصیس میخریدن، می آوردن در بین عرب، اینها رو قرائت می کردن تا چه بکنن؟ لیدل عن سبیل الله به غیر علم، تا این که از راه خداوند ذوالجلال مردم را به گمراهی بکشانن، از نادانی که دارن، از جهالتی که دارن. فلذا یکی از تفاسیری که شده در زنین آی مبارکه این است. معلوم می شود در بلاد عجم اون موقع از این دست کتاب ها بوده است که اونها می خریدن می آوردن، و معلوم می شود که عرب بودن که به خط اینها مسلط باشن، معلوم می شود عرب بودن که زبان فارسی بلد باشن، اینها همش معلوم می شه. معلوم می شود اینها یک قوم وحشی نبودن اونطوری که بعضی ها دارن خیال میکنن. در قوم وحشی این حرفا نیست، که قوم وحشی فکر این است که صبح را به شام برساند، یه دونه گنجشک رو از سر درخت بگیره، همه فکرش همینه، این کار دیگه نداره که. این حرفا مال جامعه متمدنه، به معنای امروزه، به معنای امروزش متمدن. اون وقت لهو الحدیث خودش یک عنوانیه، لهو الحدیث یعنی لهو حادث شده. حالا در حدیث گفته می شود که کلام نو را هم عرب حدیث می کرد، کلام نو، اما نه هر کلامی را، کلام نو را هم می گرد حدیث، یعنی در اون جمع، یعنی در اون حداستش از اون جد که نو است، این را می گرد حدیث، یک سخن نوعی است، اون جنبه نوعی را 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 الله الذي انزل احسن الحديث، نیکوترین حدیث ها را خداوند ذوالجلال فرستاده است، احسن الحديث. معلوم می شود کلام را هم از اون جهت که حداست دارد، کلام صوتی است که این صوت معتمد است بر مخرج فم، فرضا حداست دارد دیگه، این حداستش به اون حداست تموجیست که داره جناب آقای رضازاده، این حداستش به سبب اون چی است؟ به سبب اون حداستش که در تموج دارد، یعنی هی دارد موج ایجاد میکند، کلام دارد ایجاد موج میکند، ایجاد تموج میکند که به گوش جناب عالی میرسه. داد فرمودید لهو الحدیث، حالا یعنی سخن لهو. این جاهایی که کلامی در اطلاق خودش هست و مصادیقی را شامل می شود، ما اگر بتوانیم مصادیق دیگری هم براش پیدا بکنیم، اون مصادیق هم می تواند در این عموم عرض می کنم که وارد باشد. مثل این در روایات دارد، عامه هم دارن خاصه هم دارن، که لهو الحدیث بل مصداقش غناست، غنا، غنا خود لغتش از معنای شکایت میکند، از ماده غنا، غنا، غنا زیادتی، اون زیادتی که در کشیدن اصوات هست راهی را عرب میگد غنا، دست بدن در گوشش همطوری بکشه، نمیگد غنا. از اون جهت که درش فائده ای نیست، اون بخواهی آبو بده، حالا دستت رو بذار بکش کلامت رو بگو آبو بده، این فائده ای نیست، آبو بده، دزای یک کشیدن بیهوده ایه، کشیدن بیهوده ای. گاهی بعضی ها خواستن استفاده بکنن که از غنا استفاده می شود آلات لهویه و آلات طربیه، اونها خودش مصادیق خودش رو دارد، در روایات اونها آمده است، مثل ستار، مثل سیتار، مثل گیتار، اینا اسمش آمده هستن در روایات، مثل دف، اینا آمده اسمش، اسم چندین آلت از آلات لهویه آمده است در روایات که حکم فرموده به این که اینها از اموریست که باید ازش اعراض بشود، ازش باید بلحذر بشود. مثل نی، مثل خودی، اینا آمده اسمش در روایات، تک تکش آمده. حالا اونها هم از مصادیق لهو الحدیث باشد درست، اما این که آیا غنا هم شامل می شود به اونها یا نه، یا این که غنا فقط صوتی است که از حلق انسان خارج می شود و اونها هر کدامش سوا آلات لهویه است، این حالا باید محل خودش بحث بشود. اما ظاهرن اونها آلات لهویه است که این آلات لهویه حکم حرمتش مثل حکم حرمت غناست، همونطور که این غنا هم حرام است اونها هم حرامه، اما اونها از حیث کلیت در تحت این کلیت نیستن، مگر این که این هم گفته بشود که در اونها هم این امتداد صوت لحاظ شده، یاد فرمودین در اونها هم این معنا لحاظ شده است. لیدلن سبیل الله، لهو الحدیث عرض کردیم که یک کلی است که این کلی مصادیق دارد. حالا فعلا بس در همینه، هنوز از اینجا ما خارج نشدیم. یک کلی است که این کلی مصادیق دارد، حالا یکی از مصادیقش غناست، یکی از مصادیقش آلات طربیه است، مثل مزامیر، این آمده، مزمار، دف، اینا آمده در روایات، سیتار، گیتار، ستار، اینا آمده در روایات، اینا همش از اون جهت که دلالت به حداست صوت می کند، همه اینا، یعنی اینا تحت این کلی دارد قرار می گیرد، چون در همه اینها رعایت یک کلی شده، اون هم چی است؟ حداست صوت. اما حالا این حداست صوت اما لهونه اما فائدتنه، اینها لهونه که درش فائدهی نیست. حالا یکی از اون مصادیق هم سخن بیهوده است، سخن بیهوده که این آیه مبارکه به نحو اطلاق دارد فرمایش میفرماید، به نحو اطلاق، اما یه موقع مطلق میگد و اراده مقید میکنه، مطلق میگد اراده مقید میکند. این خیلی شایعه، آدم اهل غفلت است، این میگد آدم اهل غفلته، منظورش یه شخصی که بله خاصی را دارد میگه، داره او را میگه، به نحو عموم گفت اما دارد اراده خصوص میکند. این در کنایات کلام زیاده. حال هست، هنوز از بحث ما خارج نشدیم جناب شیخ مفید، هنوز خارج نشدیم. لیذل یعنی لئن یذل، یعنی لاذلاله یا لاذلالهم، حال بستگی دارد که مفعولش چه باشد. لیذل یعنی لئن یذل، یعنی لاذلال، حالا اگر مفعولش جمع باشد لاذلال هم، اگر مفعولش مفرد باشد لاذلال هی. لیذل الناس یعنی لاذلال الناس، کلامی را دارد میگیرد با این کلام با این صوت گروهی را به اذلال بیندازد، به اذلال بیندازه. خب این کلام جعلش برای انتقال مفاهیمه، جعل کلام برای انتقال مفاهیمه، مفاهیمی را میخواد منتقل بکنه. این مفاهیم یا مطابق واقع و حقیقت یا مطابق واقع نیست. وقتی مطابق واقع نباشد لا محاله پوچه. وقتی چیزی مطابق واقع نباشد لا محاله پوچ خواهد بود. وقتی پوچ خواهد بود ثمری برش مترتب نیست مگر ثمر عدمی، مگر ثمر عدمی. مثال زده است سبیل. شما سبیل را در نظر بگیرید، این مقصد، این همراه، این همراه. خب شما مقصدت اینجاست، این راه رو که بری شما میرسی به این مقصد. این راه رو بری خب اون مقصدی که در نظر شما هست بهش نمیرسی. جنبه عدمی در پیش روی شماست. این که گفته میشه جنبه عدمی یعنی، یعنی اون چیزی که مقصد و مرام شما هست دست رو پیدا نمی کنی. چون داری یک مسیری را میری که اون غایت مورد نظر در اون مسیر محقق نیست، پس عمل شما عمل لغوه. پس این کلامی که میخواد بر اون مدعای شما دلالت بکند این لغو میشه، بیهوده میشه. لغو را هم از این جهت لغو میگن که لغوه و ظاهرن هم درش اشتقاق کبیر هست. ظاهرن درش بر اشتقاق کبیر شده است یا اشتقاق اکبر شده، چون اشتقاق کبیر و اکبر را باز به دو نوع گفتن. در اشتقاق کبیر و اکبر این طوری گفتن، گفتن یکی از این دوتا مؤلفات کلماتش یکیه، جا به جا شده، جا به جا شده، مثل زید و دیز. اینها مؤلفات کلامش یکیه اما جا به جا شده. حالا اونجایی که مفهوم دارد هر دوتا کلمه یک مفهوم را دارد میرساند، اما این یعنی تقارب مفاهیم دارد اما جا به جا شده است، معلوم میشود اینجا اشتقاق. حالا این را بعضی میگن کبیر بعضی میگن اکبر. در اشتقاق دیگری این را میگویند که دو تا از سه تا اینها با هم اشتراک دارد، یه دونش بله اختلاف دارد اما متقارب المخرج با هم دیگه، معناش نزدیک به همه، کلماتش دو تاش با هم مشترکه، یکیش اختلاف دارد اما متقابل بله متقارب المخرج. لغو 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 لغو، ببینید لغو لغو. هم غین و ه با هم دیگه چی هست؟ متقارب المخرجه. یکی از تای حلق نیست که از این سر لب باشه، ناد فرمودید. هم معناش به هم دیگه نزدیکه، به همین عرضی که کردم بر محضرتون. دیدم میگه بله حدیث ساخته انقدر هم بی سواد بوده نفهمیده که این جعلش چقدر بچگان است. گفته است که بله فاطمه مشتق شده است از فاطر. بعد میخندید میگو فاطمه از فا و تا و میم است. این ابله نمیداند که فاطر از فا و تا و راست. اینها به هم اشتقاقش ربطی نداره. گفتم این که تو گفتی مال خودت، این حرف زحمت ندادی به خودت اقلا بر متولو بخونی ببینی بحثا اونجا شده، اونجا شده است این گور بحثا، که اونجا اشتقاقش اشتقاق سروی صرفی نیست، اونجا اشتقاق کبیر و اکبره. اتفاقا این رو عرب برش خیلی هم استواره و در زبان شناسی این اشتقاق خیلی کاربرد دارد، خیلی اینا با هم دیگه اینا کاربرد دارد. مثل ما و میگه، میگه این دوتا از یک اصل سانسکریت اینا بل مشتق شده. ما و میگه، عرب میگن ما، فارس میگن میگه، اور میگه شهر آب، شهر آب اور میگه، نه ارومیه، ارومین بعدن شده، ارومیه بعدن شده، اور میگه شهر اورشلیم، شهر سلیمان، اور میگه شهر آب، میگه ما، میگه ما. اتفاقا زبان شناسان در این گونه اشتقاقات خیلی کار میکنه. این طوریه که میگن این لغت ریشش سانسکریته، این لغت ریشش سامی قدیمه، این لغت ریشهش این طوریه، از همین جا میگه. اصلا اون چیزی که در علم لغت در سطح آکادمیکش در زبان شناسی مطرحه این اشتقاقه، این اتفاقا بیشتر محل بحثه. لغو الحدیث مثل لغو الحدیثه، لغو الحدیث، لغو الحدیث. لغو هم از اون جهت که لغو هست میگن لغوه، بیهوده است. صبح تا غروب میرفت تیله گلی درست میکرد، سر تیله گلی مش میزدن تو سرم دیگه، یقه هم را پاره میکردن، گریه میکرد، ما عالمو از من گرفت. آخر میومد خونه 6 تا تیله گلی گذاشته تو دستش، دواسش هم گلی، مادرش یک کتک سیرش میزد، تیله هارم میریخت تو باغچه، دواستم در بیار، میگرفت میرفت میشست، مینم میشست بخل بخاری. صبح تا غروب استحصال کرد، همه استحصالش چه شد؟ یه بس گردنی شد. لغو، ببین چه جور لغوه، لغو اینجوری لغوه. کلام بیهوده هم این طوریه، زخرف القول در قرآن آمده، هی میگه هی میگه هی میگه هی میگه هی میگه، آخرش از توش چی در نمیاد، هی میگه میگه. آب به هاون کوفتن، آب به هاون کوفتن. هاون سابقا تو منزلا که چرخ گوش نبود که، هاون میگفتن خونه با هاونگشه. وقتی میخواستن سند بنویسن قدیم، مالو محضردار هر کدومتون شدید، در سندهای قدیمی که ببینید میگد فروخت ملک را با همه متعلقات و منظمات و فلان و فلان و فلان، حتی الوتد فی الجدار، حتی الوتد فی الجدار و حتی سلم علی السطح. اینطور می نوشتن، مثل من حتی اون نردبانی که بر پشت بام است، حتی اینا می نوشتن تو سندهای قدیم، حتی الودت من حتی الودت ولجدا، میگو حتی میخی که در دیوار طرف میومد میگو نه من میخونم، یکی یکی میخواد درم در بیاره، میگو اینم نفروختم، اینم نفروختم، اینم نفروختم، میخواد شر بکنه. اینطوری می نوشتن. بعد تو تهران قدیم رسم بود، میگو خونه با هونگشه، خونه رو فروختی با هاونگش، یه هاونای سنگی بود تو خونه. این اون موقع چرخ گوشت بود، چرخ گوشت می زدن توش گوشت و اول ریز می کردن، الان میگن کباب کوبیده، کوبیده چه ربطی داره، اینو خرد خرد می کردن با چاقو ریز می کردن، بعد می ریختن توی این هاونگ می کوبیدن، کوبیده اینطوری می گفتن، کوبیده می کوبیدن. خب اینو که می کوبید یه استحصالی داشت، از توش یه چیزی در می آمد. اما اگه آب می ریخت چی؟ میگد آب به هاون کوفتنه، بیهودگی، صبح به غروب آب بکوبه، خب هیچی اتوش در نمیاد، همون آب اول آخرش. کلام لهو آب به هاون کوفتنه، صبح تا غروب بزنه، نی بزنه، نی لبک بزنه، آخرش که از جاش بلند شد یک کله میشه مثل دیک، قلم قلم توش صدا میکنه، نه چیزی بهش اضافه شده، هیچ. حالا اگر لو فرز مرضی داشت که بله به این خوب میشد، آره ثابت بود، آخه بعضی ها مرض دارن که بگن اینها مرض را خوب میکنن، او رو کار ندارن، او خودش مرضه. اما نه، حالا اگر یه موقعی با صوتی توانستن خالی رو از صورتی بردارن، میشه، ممکنه در آینده بشه، چطور مثلا با آب تیغ درست کردن، با صوت بتونن مثلا با صدای ویولون بتونن از صورت کسی خالی را بردارن، خب بردارن، اون دیگه توش یه فائده ای دارد در نظر گرفته می شود. اما نه، همینطور بشینه قلم قلم قلم، خدا می دوند من یه موقع تو ماشین سوار می شم، خدا داند این که داره می زنه، من کلم دلم دلم صدا می کنه، میگم آقا خاموشش کن، میگه آقا مال جمهوری اسلامیه، میگم عزیز من نگفتم که مال کجاست، مگه من باید هر چیزی رو بشنوم؟ نمیخوام بشنوم آقا، خاموشش کن، انقدر فکر خودم مشغوله وقت نمی کنه، قلم 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 این کلم صدا میکنه، آقا میخواد چی بگه؟ بعد میبینه تو کوچه راه میره اینجوری گذاشته تو گوشش، اینطوری اینطوری داره راه میره، من نمیفهمم این چه آرامشی پیدا میکنه، این تازه شده مثل قورباغه میپره بالا پایین، آقا این چه آرامشی پیدا کرده. لهو الحدیث لیدله، حالا کلام بیهوده ایم گفت، یک ساعت واسط قصه تعریف کرد، یک ساعت گفت و گفت و گفت و از تلخیش گفت، از شادیش گفت، از غمش گفت، از خوشیش گفت. شما حالا میخوای روش فائده بل مترتب بکنی، یو آخرش و یو از خواب پریدم. خب از یا موقع بکنی یو از خواب پریدم، حالا میخوای چیکار کنی؟ چه فائده ای بر اینها مترتب شد؟ هیچ فائده ای برش مترتب نشد. لذا مصداق لهو الحدیث یکی کلمات بیهوده است. اساطیر: رستم آمد خم سهراب و گرفت، بلند کرد یه خمش را. یا اونور میگفتش حسین کرد شبستری آمد لب آب نشست، لب چاه آب آتش رو فشار آورده بود. این طرف نگاه کرد که پیاله ببیند ندید، اون طرف نگاه کرد پیاله ببیند ندید. آتش رو فشار آورده بود، این کنده زانو را به زمین کوفت، بل دو دست را گذاشت به دو طرف چاه، بلند کرد به آسمان، قرط و قرط و قرط و قرط چاه خورد. همه گفت اینطوری میکردن، نه کسی تونست چاه بلند بکنه، نه کسی هم سیراب شد. فقط یه نفر این وسط فایده برد، اونی که معرکه گرفته بود پولا رو گذاشت جیبش رفت. آه آه واسه اون داشت. لیذل عن سبیل الله به غیر علم، بیا فایدهش هم اینه تا اینکه دیگران رو اذلال کنه. اینم فایدهش شو. لذالک هر سخنی که باعث اذلال دیگری بشود این مصداق لهو الحدیثه. حالا اینجا که بشه این میشه وارد کلیه مشککم بشه، یعنی کلامی برای جناب عالی لهو الحدیث باشد برای دیگری نباشد، اینم میشه. انداد فرمودی برای شما البته ازم به در شما نمیخوره. آسد حسین یه آقای بود، آقای قاضی در قم و خدا رحمتش کند، خیلی ربانی بود و خیلی خوب بود، آدم خوبی بود، با امام هم خیلی هم رفیق بود. یه موقع من منزل امام رفته و سر تاقچه دست بزنه به بله فتوحات، امام فرمود آقای قاضی اون کتاب به در شما نمیخوره، بزن اون کتاب به در شما نمیخوره، بزن به در شما نمیخوره. تاقات فرمودید هر چیزی هم فنان خودش را داره. لذالک میشود فرض کرد، حالا نمیریم تو حکمش، بحث بس فتوایی نیست فعلا، بحث بس تفسیریه. میشود فرض کرد که لهو الحدیث داخل در کلیه مشکک باشه، یعنی برای کسی مشکل بله این امر لهو باشد برای دیگری نباشه. فرضا از اقاصیص و حکم میشود کسی استفاده حکمت بکند، میشود کسی استفاده حکمت نکند. انداد فرمودین میشه این استفاده را کرد. حالا از این استفاده هم باز میشه احکام میکشید بیرون را بمانند دیگه، اما میشود احکام میکشید بیرون. عرض کردیم دیگه وقتی باعث زلالت می شود لهو الحدیث می شه، باعث استفاده می شود لهو الحدیث نمی شه. وقتی اینطوری شد می شه برای یک نفر باشه، واسه یک نفر نباشه. قناع رو که گفتیم اونها آلاتیه که مصداق، اصلا گفتیم اونها هم تحت لهو الحدیث قرار می گیرد، اما نه در سخن لغو و سخن لهو. اون خودش نصوص داره به نسبت خودش، اونها برای خودش نصوص علا حده داره. کل حرف زدیم راجع بهش دیگه، مثل که کلام ما واسه شما هم لهو الحدیث بود. آره اونجا تفسیر لغتش رو کردیم که چرا به لهو به قنا هم گفته شده لهو الحدیث، تفسیر لغت کردیم اینجا. نه سراغ اصطلاح نیومدیم، ما تفسیر لغت داشتیم میکردیم. این اصطلاحش در این که آیا این لغت حقیقت متشرع است یا حقیقت شرعی اول باید بحث بشود، ادوات فرمودی. اما در هر صورت لااقل یکی از مصادیقش قطعا صدایی است که درش مد و ترجیح میدهند، ادوات فرمودی. این هست قطعا. حالا از این بیشتر این شامل به اون آلات هم میشه یا نه، یا اینکه اونها خودش به دلیل اینکه برش یک سلسله نصوص آمده حرمت داره، این خودش اول بحثه. نه معلوم الان نیست. چرا نه؟ آوازخونی نه. اونجا که شما بودید همراه بوده با هم دیگه. اطاعت فرمودید. نه آخه نیستش دیگه. صدا صداست، آلات سواست. مثلا شما میری بیابان، چوپان داره میخونه واسه خودش اونجا. بابا طاهر داره میخونه. ها؟ نمیشه هم خودش بزنم بخونه که. مگه اینکه من نه ممکنه، اما اینی که میگم اگرم در یه جا باشه در یه جا نیست. اگرم در یه جا باشه در یه جا نیست. یعنی واسه خودش داره میخونه، بابا طاهر داره میخونه. هو 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 داره اینطوری میخونه. حالا میخوان پروپاگاندش بکنند و اینا نگم میذارن کنارش. مثل این افغانی ها یه پیت میگیرن، یه پیت بهش چوب میزنن، بعد دو تا سیم میکشن ازشو میزنن اینها. اما همینطوری هم میخونن خودشون. اونم میشه پیت تار پیت. بله گفتیم وارد مرتبه تشکیکی میشه، یعنی به نسبت یک نفر میتوند باشد، به نسبت یک نفر میتوند نباشد. اما حالا او آیا تحت عنوان لهو الحدیث قرار میگیرد یا تحت عنوان ولا تقف ما لیس لك به علم؟ این حالا اینجا محل بحثه. حالا باید اونا رو بشینیم از شما ما گوش بدیم. استفاده که شما کردید باید بشینیم گوش بدیم. فعلا ما این عرض کردم دیگه. حالا این دیگه فعلا سخنرانی جناب عالیه، یه روزم میخواد بعدش. خب من من ناس من گشته ایله و لدیس لیادل لنز سبیل الله. انشاءالله دیگه باقی شاشد با سی بعد. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على